بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رسيدين بدو قسمة از أواخر بحثتان به أول كميتونس موضوع تطبیق ما و کار ما در همین تنبیه اول باشه که بتونیم خودمون رو رصد کنیم چقدر متوجه شدیم. در تنبیه اول شیخ میخواست چه کار اجتهادی رو انجام بده، یکی تو بحث ربا بود، یکی هم بحث خیار. برای بحث ربا از دوستان اگه کسی آماده است به شکل داوطلب اون قسمت رو بخونه و توضیح بده ما استفاده کنیم. خب عزیزان،
بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه دوم معاتات، چیزی که توش دنبالش هستیم، اون بحث اجتهادی که انشاءالله در تنبیه دوم معاتات توش هستیم، بحث اینه که آیا ما میتوانیم معاتات رو با اون بحثی که پارسال داشتیم عبارت بود از صحیح بودن یا فاسد بودن، و بعد صحیح بودن از لازم بودن یا جائز بودن، و بحثی که امسال در تنبیه اول طی کردیم آقا بحث وجوب تقابض و شروط و احکام دیگر، آن چیزی که تا حالا به عنوان احکام شرعی معتاد بحث کردیم مختلف، آیا میتونیم تو موضوعش توسعه بدیم؟ پس بحث تنبیه دوم توسعه دادن در موضوع معاتاته، اما بحث تنبیه اول بررسی یک سری از احکام معاتات متیقنی بود که تا حالا خونده بودیم. در امر دوم چی رو میخواییم بررسی کنیم؟ فهمد آقا جان، گاهی اوقات شما وقتی میگویید معاتات، معنای لغوی معاتات رو رعایت میکنید. و معاتات یعنی چی؟ معاتات عبارت هست از بحث عطا که رفته به باب مفاعله، یعنی یک دادن چیزی که این دادن در مقابلش یک دادن دیگری هم اتفاق داره میفته، مثل مثلا میگویی مضاربه، مثل اینکه میگویی مقاتله، مثل اینکه میگویی مقاومه، همه چیزهایی که تالا دیدی در باب مفاعله میرن، یعنی دو یا بیشتر از دو. حالا ما اینجا با دو تا کار داریم، دو نفر می آیند در اعطا مشارکت می کنند، اما شما لحاظ می کنید حالا اعطا یکی رو و اعطا طرف مقابل واکنش به این اعطاست، در کنار این اعطاست، اما خب انگشت شما روی یکی از این اعطاها رفته، به خلاف تعاطی که در اون هر دو تا اعطا رو با هم دارید لحاظ می کنید در مقابل هم دیگه. خب اصل و مورد توجه شما و لحاظ شما یکی از دوتا اعطا نیست. خب باب مفاعله و تفاعل فرقشون دیگه از نیت دارند. پس در معاتات تعاطی هست، لیکن شما یک اعطا و اصل قرار دادید که اعطا دیگر کنه و واکنش بین اعطاه. در تعاطی دو نفر به همدیگه باید یک چیزی رو بدهند و بستانند، این میشود قدر متیقن از معاتاتی که از پارسال تا دیروز داشتیم روش صحبت میکردیم و سر کله همدیگه رو میشکستیم. سوال در اینه که اگر به جای تعاطی شما واقعا اعطاء واحد داشتید، اعطاء واحد یعنی یکی داند و یکی ستاند، آیا اینجا هم باز احکام ملک و اباحه اتفاق میفته؟ از آن بالاتر اگر اصلا کسی ندانده و کسی هم بستاند،
چون اعطا یعنی اینکه شما میدید یکی میستونه، با همدیگه میشن اعطا. قسمت دادنش اعطاه، اما شرط شما اینه که کسی بستاند. شما دستتو از جیب در میاری، پول رو مثلا به طرف مقابل میدی، او هم از شما میگیره. گرفتن او اعطا این پول دادن شماست، اما اینکه او هم داره از شما میگیره، او هم در این که پول دادن شما مصداق اعطا باشه اثر داره. پول دادن شما به شرط گرفتن طرف مقابل میشه اعطا. حالا بخواد تعاطی باشه یا معاطات باشه، او هم باید یک چیزی رو به شما بده و شما بستانید. دادن شما به ایشون به شرط گرفتن ایشون و دادن ایشون به شما به شرط گرفتن شما مجموعاً میشه تعاطی یا معاطات حقیقی که بحثشو کردیم. این اگر یک طرفه باشه، میخوایم ببینیم آیا این هم معاطاته و این معاطات نیست، از جهت فقهی و احکامی که تو فقه داره ها، از این جهت که مفید ملک یا اباحه باشه و مباحث بعدی. بحث دیگری هم هست، اونم این که یه دادنی هست اما مقرون به یک ستاندن نیست. کسی یه چیزی رو داده اما طرف مقابل هیچی نستانده، چون نیست. مثلا طرف خواب بوده تو مغازه، شما وارد مغازه شدید، قیمت رو از روی اتیکت خوندید، خب پول رو گذاشتید یواشکی مثلا تو کشو میز طرف و جنس رو برداشتید و اومدید بیرون. خب اینجا شما پول رو دادید ولی کسی نستاند. به عبارت دیگر شما پول رو فقط رسانیدید به طرف. خب طرف بیدار میشه، خب میبینه که تو کشوی خودش یه پول جدیدی گذاشتن، پول رو رسانیدید، اما این اعطا اتفاق نیفتاده. آیا این هم باز میتواند معاطات باشه از جهت احکام معاطات یا نه؟ خب این دیگه کاملا روشنه. خب معنای لغویش که صدق نکرد اینجا، کو معنای مفاعله؟ کو مفاعله اینجا وجود نداره. طرف خواب بوده، بسا اصلا تو مغازه نبوده، غائب بوده. حالا یه بار یه روستایی رو نشون میداد که همه افراد اون روستا کلید مغازه طرف رو داشتن، هر کسی کاری داشت میومد به هر حال با کلید در مغازه رو باز میکرد، جنسش رو برمی‌داشت، پولش رو می‌ذاشت میرفت. اینجا اعطایی صورت نگرفته، فضلاً از تعاطی، چون طرف نبوده که بگیره، اما شما پول رو بهش رسوندید. آیا اینها چه؟ آیا اینها حکمان معاطات هستند یا معاطات نیستند؟ این موضوع بحث تنبیه دومه و کاری هم که توش اتفاق میفته. پس با این توضیحاتی که ما دادیم معلومه که توش بحثای تنبیه قبلی مطرح نیست. شما برای حل سؤال فقهی خودتون در تنبیه قبلی دنبال رسیدن بودید که آیا حقیقت معاطات موجب میشه که ما اون ادله بیع و بهش تمسک بکنیم یا نه. خب از چی استفاده میکردیم؟ تبادر، اعتراض، عرفم که صحت سلب، اینا پاسخگوی ما بود. اما اینجا ما طبیعیه، ما پیش‌فرض گرفتیم که این معاطات نیست، دیگه نیاز نداریم به قول لغوی رجوع کنیم. معنای باب مفاعل و تفاعل از مسلمات هر طلبه‌ایه، اینکه مشکوکی درش نیست. مسلم این بحث اعطاء یک جانبه یا ایصال ثمن یا ایصال مسمن به تنهایی، این توش معاطات وجود نداره. چیزی که الان باید تمسک بکنیم اون چیزایی هستن که برای ثبوت حکم به درد ما میخورن. چون ما میخواییم موضوع معاطات رو توسعه بدیم و یک سری چیزایی که قطعا معاطات نیست اون رو داخل بکنیم در احکام معاطات، پس چیزی که در تنبیه ثانی به درد ما میخوره الان باید چی باشه؟ باید سیره باشه، اجماع باشه، فتاوای اعصاب باشه. حالا اگر بود و نستی داشتیم اون نست تمسک میکردیم، لکن نداریم. دوستان عنایت دارن و در بحث معاطات نصوصی چیزی نداریم از این نست. معلوم میشه که تو مسائل مستدرک و کتب حدیثی فقهای ما چیز زیادی پیدا نکردن، مگه همون امثال انما یحلل الکلام و یحرم الکلام کنم. خب دیگه شیخ اینجا بررسی نکرده،
خود رفقا میتونن به عنوان تمرینشون انما یحلل کلام و یحرمل کلام رو هم تو تنبیه ثانی بحث بکنن که آیا دلالت میکنه بر اینکه اعطاء واحد یا ایصال سمن و ایصال مسمن به تنهایی آیا اینها یحلل و یحرم هستن یا نیستن. چون شیخ نگفته ما هم دیگه بحث نمی کنیم، چون دیگه حالا موضوع بحثمون گم میشه، ولی به عنوان کاربرد و کارگاهی کردن درس تنبیه ثانی اینم نسخه عزیزان باشه که بتونن روش کار کنن. پس با ادله‌ای کار داریم که الان میخوان برای ما اثبات حکم بفرمایند. خب شاکله بحث تنبیه ثانی رو توضیح دادیم محضر عزیزان که در تنبیه ثانی چه چیزی میخواد اتفاق بیفته، اون کار اجتهادی که میخوایم یاد بگیریم چیست. خب عزیزان متنو بیارن، کتاب اگر دارن از کتابشون نرم افزار هر چی که هست دیگه بیارن و شروع کنیم. الامر الثانی ان المتيقن من مورد المعاتات هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین. فهمید اون چیزی که قطعا ما میدونیم معاتاته، معاتات چرا میگیم متيقنشون؟ معاتاتی که موضوع اجماع بود و ادله و شهده بود عبارت بود از اونجایی که تعاطی فعلا من الطرفین هر دو طرف میومدن انجام میدادن دادن و ستاندن رو، تعاطی انشائی نه تعاطی فعلی، یعنی در خارج و مبرز فعلی این فعل، چون گاهی وقت تعاطی ممکنه در مقام انشاء اتفاق بیفته. خب اگر در مقام انشاء اتفاق بیفته محل بحث ما نیست، چون یا با صيغه های معتبره است که همون میشه به یه صيغه دیگه، همون به یه معروفی که با صيغه انجام میشه، یا نه اگر با به صيغه و اینها نیست که برمیگرده به بحث‌های بعدی که شروط مثلا صيغه جای مختل شده. بحث در جایی که نه تعاطی فعلی بوده نه انشائی، با عمل خودشون افراد اومدن و همدیگر رو مالک چیزی که داشتن کردن. خب اینو ما بحث کردیم. فل ملک اول اباحه فی کل منهما بالاعطاء، مورد معاطا جایی که تعاطی حاصل بشه از طرفین که پشت سرش به خاطر این اعطاء ملک یا اباحه اتفاق بیفته. حالا گفتیم قصد طرفین تملیکه، اما شارع یا ملک رو بار میکنه طبق نظر محقق کرکی، یا اباحه بار میکنه ظاهر مشهور. فلو حصل الاعطاء من جانب واحد لم يحصل ما يوجب اباحه الاخر او ملکیته. مد اگر اومدیم فقط یک طرف اومد اعطا کرد، اعطا کرد یعنی این داد اون یکی هم ستاند، به این شکل در مقابلش یه چیز دیگری تحویل داده نشد، در این صورت میفهمد این هیچ به هیچ اثر شرعی نداره. دوستان عنایت دارن این نکته رو، لفظ معاتات در موضوع ادله شرعی به کل وارد نیست، هیچ آیه و روایتی که در اون معاتات یا تعاطی این دوتا لفظ موضوع حکم شرعی قرار گرفته باشند دلیل نقلی اومده باشه بگوید المعاتات موضوع آقا حکمه فلان صحیحون فاسدون نمیدونم مستقرون جائزون هر چی، هیچ چنین دلیل شرعی ما نداریم. معاتات یک اصطلاح فقهی که آقای فقها از خودشون به هر حال ابداع کردند، اینو بس باید داشته باشیم. پس با این دید ما خیلی نمیتونیم توسعه بدیم، یه جایی به هر حال قد متیقن بود یعنی احراز شد به اینی که یه چیزی مصداق بیه، مثل همین معاتات که ما ادعا کردیم قطعا بیه اوف اندل اوف، این معاتات رو بیه میدونن اهل الله بیه هم بیه اوفی رو امضا کرده بهش تمسک کردیم، خب این اتفاق افتاد بیفته که خب خیلی خوبه. اما اگر اومدیم و اعطا اتفاق افتاد اینجا بیعی اتفاق نیفتاده که شما به اهل الله البیع تمسک بکنید، عقدی اتفاق نیفتاده احتمالاً که شما به عفو بالعقود تمسک بکنید، یک کاری رو یک فردی کرده که در شریعت هیچ دلیلی بر اینکه شارع او رو سبب برای حصول ملک یا اباحه قرار داده باشه وجود نداره، مادامی که شما نتوانید از ادله اثبات بکنید که شعار مقدس یک چیزی رو موضوع نقل و انتقال یا اباحه قرار داده، خب اصله که افراد حق ندارن از معده مبارک خودشون اسباب شرعی تولید کنند برای نقل و انتقال یا اباحه. این اسباب شرعی محدودن، مشخصن، اعطاء من طرف واحد هیچ سبب شرعی نیست که پشت سر شعار مقدس اومده باشه ملکیت یا اباحه امضا کرده باشه، پس فاسد اثری نداره. فلا یتحقق المعاوضه ولا الاباحه رأسا. فرمود هیچ معنی از بیخ معاوضه و اباحه اتفاق نیفتاده، چون سبب شرعی میخواست که این سبب شرعی هم نیست. اینا مثلا به قصد تملیک یک کسی اومده اعطا کرده، داده او هم گرفته. خب مثل اینکه ما بگوییم آقا یک معاوضه با یک طرف داریم ایجاب خالی، یه ما معاوضه داریم فقط توش قبول باشه، و ما چنین چیزی نداریم، معاوضه قائم به دو طرفه. این فرم لأن کل منهما ملکون او مباهون فی مقابل ملکیت الاخر او اباحته. فرماد اون چیزی که ما بحث کردیم، گفتیم اجماع فقها هست بر اینکه درسته، حالا یا اثرش ملکه یا اثرش اباحه، این اختلاف بود. اجماع مرکب تقریبا داشتیم، اجماع مرکبی داشتیم با اغماز از مثلا حالا امثال فتوای علامه در نهایه، که خودش هم علامه از اون فتوا رجوع کرده، علامه فتوای خودش در نهایه رو گذاشته کنار، و برای ما یک اجماعی داشتیم بر اینکه این اثر داره، تعاطی اثر داره، حالا یا اباحه یا تملیک، ولی کدوم اثر رو داره؟ طبق نظر محقق ثانی تملیک است در مقابل تملیک، طبق نظر مشهور اباحه است در مقابل اباحه. ولی وقتی فقط یک نفر داره این رو میبخشه، خب این اتفاق نیفتاده، معاوضه اتفاق نیفتاده، عرفا به این معاوضه نمیگه. الا ان ظاهر من جماعت من متأخر المتأخرین تبع للشهید فی الدروس. مد برخی از علمای ما به تبع مرحوم شهید، خب مرحوم شهید رحمت الله علی متأخر به حساب میاد، نه متأخر المتأخرین. متأخر المتأخرین رو اطلاق میکنن غالبا بر محقق ثانی به این ور، خب شهید قبل از محقق ثانیه، ولی از متقدمین هم نیست، چون بعد از فاضلینه، از فاضلین به این ور تا مرحوم کرکی میشن متأخرین. شهید تو این بازه قرار داره، یعنی متأخره، ولی متأخر و متأخر نیست. خب ظاهر اینه که ایشون جعله من المعاتاد، ان الظاهر جعله من المعاتاد، ایشون این رحم مستاق معاتاد گرفته. ولا ریب انه لا یستق معنی المعاتاد، چون ولی که مسلمان معاتاد لغوی نیست، علتش هم با دوستان بحث کردیم، مقتضای معنای باب مفاعله درش مراعات نشده، پس معنای معتاد نیست. لکن هذا لا یقدح فی جریان حکم علی، اما صرف این که معتاد نیست دلیل نمی شود که حکم معتاد بر او جاری نباشه، چون اصلا هیچ دلیل شرعی ما نداریم که موضوعش معتاد باشه. تا همون معتادش هم عمده دلیلی که داشتیم یکیش مثلا سیره بود، پارسال بحث کردیم با لفظ معتاد کار نداشتیم، یا احل الله البی بود، الناس مسلطون علی اموالهم بود، که اینا هیچ کدومشون موضوعشون توش لفظ معتاد اخذ نشده. پس اگر معتاد صدق نمیکنه نکنه، مهم نیست، این دلیل نمیشه که حکم معتاد بر او جاری نباشه. بناء علی عموم الحکم لكل بیع فعلی فیکون اقباض احد العوضین من مالکه تملیک له به عوضن او مبیح له. عرضم که اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا اعطاء من جانب واحد افتاده. به چه شکل اعطاء من جانب واحد؟ آقا یکی اومده به طرف مقابل اعطاء کرده، اعطاء ایشون اگر مثلا مشتری باشه، اعطاء ایشون میشود انشاء قبول، ستاندن طرف مقابل میشود انشاء ایجاب، یه دونه اعطا بیشتر نیست، تعاطی وجود نداره. اما ایجاب و قبول هر دو تا با فعل ابراز شدن، مبرز صیغه هم نیست، مبرز فعلیه، اما این مبرز فعلی از هر طرف انشاء شده، صادر شده، از یکی با دادن،
از دیگری با ستاندن، نه با دادن مقابل. این چه اشکالی داره؟ کما اینکه مگر اینکه حالا اشکالایی بگید آقا مثلا تقدیم قبول و ایجاب بشه، حالا این بحث مستقل خودشو داره که حالا اینم جای بحثی که اینجا نیست. یه اگر باری بیاید این کارو اعطا بکنه، وقتی باری اعطا میکنه، اعطاء باید میشود انشاء ایجاب. مشتری اعطاء مقابل نمیکنه، مشتری می ستاند فقط، همین الان ستان، اما ستاندن ایشون می شود انشاء قبول و ایجاب و قبول، هر دو تا انشاء شد. نتیجهش این میشه که مشتری مالک اون چیزی می شود که گرفته ستانده، بایع هم مالک می شود در جیب مشتری، در صندوق مشتری، چیزی که هر روز اونجاست صندوقه و نستانده ولی مالکش میشه. حالا بعدا با عنوان مالک میاد مطالبه میکنه و میگیره میره، ولی نستانده اون رو. از طرف بایع مبی تحویل مشتری میشه به نیت انشاء ایجاب، از جانب مشتری مبی گرفته میشه به قصد انشاء قبول، مشتری مالک مبی میشه، بایع هم مالک اون ثمن میشه که اصلا تکون نخورده. این چه اشکالی داره؟ داریم فعلا تصور میکنیم، هنوز حکم صادر نکردیم، به بحث حکمش نرسیدیم. میخوایم اینا تصور بکنیم که آیا این میشه یا نمیشه. فلو کان بله خوندم، لکن نهازا لا یقدح فی جریان حکم علی. میشه برای حکم معاطات را اینجا جاری کرد؟ بگوییم آقا جان ما تو بحث بی یکی عرصورم که بی به صیغه داریم که مبرز لفظی توشه، یکی بی هم داریم که مبرز فعلی داره. اون بی هایی که مبرز فعلی دارن یکیش معاطاته یکیش اعطاءه، قسیم هم دیگه هستن، مستقل از هم دیگه. ما بی لفظی داریم، بی عملی و فعلی داریم. بیع فعلی ما موارد و مصادیق داره، یکیش معاطاتی که چند ماه پارسال امسال معطلش بودیم مجموعا، یکی هم امروز داریم میخونیم، اونم عبارت باشه از اعطا. اقباض احد العوضین من مالکه تملیک، که حالا توضیح دادیم انشاء مثلا قبوله اگر اون طرف بایع باشه، یا داره اباحه میکنه، حالا طبق مبانی که داشتیم تملیک اباحه است، حالا مبانی که توش بود. اخذ طرف مقابل هم تملک به عوض یا اباحه به عوض، همون بحثایی که داشتیم که آقا پس خلاصه این که ما یه دونه بیع فعلی داریم، این بیع فعلی ما اقسامی داره. فلو کان المعطاه و الثمن کان دفعه علی القول بالملک و البیع اشتراعا. اگر قبول کنیم که اینجا داریم تملیک اتفاق میفته، قصد تملیکه، و صدق بی رو بپذیریم، معتقد باشیم که آقا ما بی رجوع میکنیم، بی عرفی، عرف اینها رو بی میتونه، که واقعا هم همین داره. الان هم اگر نگاه بکنید خیلی از معاملاتی که مردم انجام میدن بهش میگن بی، در حالی که توش فقط اعطا اتفاق افتاده، طرف مقابل هیچی نداده که بعد او بستانه، این داده او هم گرفته، همین دو نفر. اون دیگه علل مبناست دیگه. اگر بگوییم که ملک، قصد ملک وجود داره و بی اتفاق میفته، آقا پس این اعطا میشه اشترا. و اخذه بیعاً للمثمن به، عرضم که طرف مقابل هم کاری که میکنه انشاء ایجاب و مالک ثمن میشه. مثمن هنوز تو تاقچه است، مثمن از جاش تکون نخورده، ولی این کار میشه فروش مثمن. الان باید بگیم شما آقا اینی که تو تاقشه بود تکونم نخورد، نه کسی داد نه کسی ستان، آقا شما اینو فروختی یا؟ خودش هم قبول میکنه، میگه آره من فروختم. فیحصل الایجاب و القبول الفعلیان به فعل واحد فی زمان واحد. به فعل واحد که معلوم شد دیگه، فعل واحد منظورش اینه که یعنی در یک اعطایی که این اعطای دادن توش بود، یک ستاندن توش بود، فعل واحد در مقابل تعاطی. نکته مهمی که حالا من وسط های بحثم یه لحظه بهش اشاره کردم ولی بعد پیچوندمش، این فی زمان واحدش. دقیقا این فی زمان واحده. فی زمان واحد دوستان عنایت دارید، اگر مثلا بگیم بایه، بایه دست دراز میکنه از تاقچه یه جنسی رو بر میداره میاردش سمت مشتری، مشتری هم دستش رو دراز میکنه از جیبش در میاره، دراز میکنه اون جنس رو از بایه تحویل میگیره. ایجاب از روی تاقچه برداشتن یا به سمت مشتری آروم آروم بردن اون جنس نیست، مسلمن قبول. اینکه مشتری دستش از جیبش در آورد دراز کرد به سمت بایه که جنسو بگیره، اینم قبول نیست. ایجاب قبول در بحث ما اون لحظه‌ای که جنس یه دستگیرش دست بایه، یه دستگیرش دست مشتریه، بایه داره میده مشتری هم داره میگیره، اون لحظه لحظه‌ای که توش ایجاب قبول هر دو انشاء کردن، بایه اون لحظه ایجاب انشاء کرده که دیگه داره میذاره جنس دست مشتری، مشتری هم داره همون جنس الان از بایه داره میگیره، اون لحظه لحظه انشاء ایجاب قبول. از تاقچه برداشتن مثلا یا به سمت طرف مقابل هل دادن، اینها که وسط کاره اینا ایجاب قبول نیستن. لذا فی زمن واحد هر دو تا اتفاق افتاده. اگر ما قائل باشیم که ایجاب باید از قبول زودتر بیاد، چه به صیغه چه بالفعل، خب اونجا با مشکل برمیخوریم. اما اگر گفتیم تقدیم قبول بر ایجاب جایزه و یا به طریق اولا حالا مقارنتشون جایزه، یا اقلا مقارنت رو جایز دونستیم و فقط تقدیم قبول بر ایجاب رو رد کردیم، گفتیم مقارنت هم اشکال نداره، اینا رو اگر پذیرفتیم بحث فعلی ما معنا پیدا میکنه. ما اونا رو اصل مسلم میگیریم، محل بحث فعلیمون نیست، ما اصل مسلم میگیریم که مقارنت ایجاب قبول جایزه، بسا حتی قائل باشیم این که تقدیم قبول بر ایجاب هم جایزه. پس این کلمه فی زمان واحد برای ما مشکل درست نمیکنه. خب این تا حالا تصویر چنین چیزی بود که ما میتوانیم یه جور بیع فعلی داشته باشیم که توش به جای معاتات اعطا باشه، اینو توش تصور بکن حکمش چیه؟ من ثم صحت هذا على القول بكون المعاتات بيئا مملكا واضحتون. فهمت آقا اگر شما تو بحث قبلی کوتاه اومدید و گفتید که بی منحصر نیست در اون چیزی که با صیغه ابراز شده باشه و مفید ملکیت لازمه باشه، قطعا بی تو این منحصر نیست. آقا برای اینکه بدونیم چی بیه چی بی نیست به عرف رجوع میکنیم، کما اینکه تو بحث قبلی رجوع کردیم و فهمیدیم که آقا معاتات بیه چون عرف بهش بیه میگن. من اگر رویه شما این باشه تو بحث فعلیمون کارتون آسونه. چرا؟ چون تو بحث فعلی ما الان قطعا عرف به هم میگن بیه دیگه، همین الان به عرف رجوع کنیم مردم به اینجور کارا میگن بی، خب حکمش روشن. ازیدون علیها ما دل علی صحت المعاتات من الطرفین، خب شما که تو ادله توسعه دادی خب این مانع بحث ما رو میگیره. شما مثلا علی سلام که تمسک کردید به حلال الله البی، خب حلال الله البی و معاتات رو درستش کردید، اعطا هم با همون دورا با همون حلال الله البی اعطا هم درست میشه. تمسک کردید به الناس مسلطون علی اموالهم، خب آن مسلط علی اموالهم طرف آقا با اختیار خودش داره مال خودش رو خرج میکنه، یکی از عوضین تو تاقچه مونده دست بهش نزدن، با دادن و ستاندن یکی دیگر از عوضین انشاء قبول انجام میدن، خب خیلی خوبه دیگه، طرف بارز داره سلطنت بر مالشه میخواد اینطوری تملیک بکنه، پس الناس مسلطون اونو میگیره. و اما علل قول بالاباحه، اما اگر بگیم که نه این نتیجهش اباحه است، فیش کلو به انه بعد عدم حصول الملک بها لا دلیل علا تأثیرها فل اباحه. ایشون فقط اینجا خب اشکال داری، من در تمسک به ادله اینجا اشکال دارم، به خاطر اینکه اگر بگوییم مفید ملک نیست، این اباحه دلیل اباحه بودنش محل بحث. خب اصلا که ما تو اون رویه قبلی شیخ اگر جلو بیاییم،
و بگیم این مسلماً بیعه، لکن دلیل خاصی از شارع اقامه شده بر اینکه مفید ملک نیست، شارع در حد ملک امضا نکرده، برای اباحه امضا کرده. خب همون بحثی که پارسال یادآوری میکنم، شما تو پارسال شیخ چیکار کرد آخرش؟ شیخ گفت آقا معاتاتی که در اون تعاطی من جانبین اتفاق میفته، اون معاتات مفید ملک و کاملا باید مثل به یه بصیغه بود، اما چون اجماع وجود داره بر اینکه این مثل اون نیست، ایشون یه تنزلی کرد، گفت که آقا این مثلا ملک متزلزله، یا حالا مشهورم به هر حال گفتن که این مفید اباحه است. این که طرفین قصد تملیک کردن شار بیاید ملک متزلزل امضا بکنه که نظر کلکی بود، یا حالا اون که کار نداریم بخش این قسمت دومیش مهمه، این که شار بیاید اباحه بار کنه که نظر مشهور بود، این چیزی که به زور اجماع ما زیر بارش میتونیم بریم، تا حرف زور برات اجماع بالا سرمون نباشه اقتضا ادله این نیست. چون گفتیم صحت اگر وجود داره باید اثر مقصود بار باشه، اگر اثر مقصود بار نمیشه که فاسده. اباحه رو ما به زور اجماع زیر بار رفتیم، اباحه رو ما به زور اجماع پذیرفتیم. اون یه معقد اجماعی داشت، اونم تعاطی من جانبین بود، اونجا حالا بارا با فوقش اگر کوتاه بیاییم، اعطاء من جانب واحد از اون حرف مشهور و محل بحث مشهور هم خارجه، هیچ دلیلی وجود نداره برای اینکه این صحیح باشه. شما میخواید به یک مسببی برسید که برای این مسبب در شرع سببی اثبات نشده و احراز نشده، نه اجماعی نه دلیل لفظی هیچی وجود نداره. لذا میفرماید که دلیلی بر تأثیر اعطاء در اباحه نیست، چون طرفین قصد کردن به قصد تملیک یه چیزی رو دادن، طرف مقابل هم ستانده و این بی نیست چون مفید ملکیت نیست. عقد حالا محل بحثه که حالا عفو بالعقود ما بپذیریم بهش تمسک میشه کرد یا نمیشه تمسک کرد. خب این مفید اباحه است نه مفید ملک، ناقل نیست، نقلی درش اتفاق نمیفته. لذا مرحوم شیخ اشکال میکنند، تمام الا ان یدا قیام السیره علیها، مگر اینکه از سیره کسی استفاده کنه، یا سیره قائمه که مردم با اعطاء واحد اثر بار میکنن، میرن در هر دو تا مال تصرف میکنن، هم کسی که ستاند در اون چیزی که ستانده تصرف میکنه، طرف مقابل هم چند روز بعد میاد از تاخشه مال رو برمیداره میبرهش تصرف میکنن. حالا ما ملکش رو امضا نمی کنیم ولی اباحه رو میپذیریم، همون مبنای مشهور با توجه به سیره بخواد فتوا بده. ولی چون بحث اعتامن جانب واحد در بین اصحاب خیلی مطرح نشده، خیلی بررسی نشده، خیلی در فتاوای اصحاب فتوا به اباحه رو که در تعاطی داده بودن اینجا ذکر نکردن، لذا شما نمیتوانید حکم بکنید بگویید که چنین عقدی از اسباب شرعیه اباحه است. بله بحث پارسالی که تعاطی من جانبین بود، اون خیلی تو کتب اصحاب بحث شده و شما میتوانید بگویید که تعاطی من جانبین سبب شرعی اباحه است. خب این تا اینجای بحث. ما به بحث آخر که ایثار سمن یا ایثار مسلم به تنهایی بود نرسیدیم، ولی بحثش دیگه دست رفقا اومد، خود عزیزان اونجا رو بخونن، من ده فردا باز اونجا رو هم تطبیق میکنم و رد نمیشم ازش انشاءالله. اگر زنده بودیم خدمت عزیزان رسیدیم، چند دقیقه هم وقت گذشت، ولی خب کلاس خیلی اولش وقتش تلف شد، حالا امیدواریم از فردا منظمتر حضور داشته باشیم. عزیزان رو به خدا میسپارم، التماس دعا داریم.